ما چیزی به نام اینکه مردم نماینده واقعی خودشون انتخاب کنن یا نداریم، یا اگر داریم قدری ناچیزه که هیچ تأثیری ندارن. من چون اون موضوع ثبت نام نکردن هم ناظر به این موضوع در اصل، نه ناظر به اون حق ثبت نامو نکردن. ببینید، ما توی مجلس سه تا کار باید انجام بدیم، یعنی سه تا وظیفه مهم و مجلس به عهده داره. یکی قانونگذاریه، یکی تحقیق و تفحصه، یعنی نظارت در اصل، یکی هم انتقال حرف مردم به مسئولین، یعنی بیان تو نطقای پیش از دستور حرف مردم رو در یک رسانه‌ای که در یک جایی که متعلق به حکومت بگن. ما در چهار سال اخیر در این کشور که انقلابی ترین مجلس ما در رأس امور بوده، چند تا اتفاق افتاده. تحقیق و تفحص که تقریبا تعطیله، یعنی تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی، من به نقل از نماینده مجلس شورای اسلامی میگم، این حرف من نیست، نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی، میگه تحقیق و تفحص از دوران شهرداری آقای قالیباف با پول و رشوه منتفی شده در مجلس. این رو من نمیگم، آقای میرسلیم میگن. هر تحقیق و تفحصی در مورد هر موضوعی تقریبا در مجلس یا به نتیجه نرسیده یا همون اول به فرموده یک نهاد خاص یا یک شورای عالی منتفی شده. پس این مجلس انقلابی ترین مجلس ما، هیچ تحقیق و تفحصی که نتیجهشو مردم ببینن نتونست انجام بده. در زمینه استیضاح که مهمترین پرچم، مهمترین ابزار نظارتی مجلس به دولته، ما تقریبا در این دولت، در این مجلس هیچ چالشی با دولتی که تا این اندازه معیشت مردم رو به خطر انداخته، دولتی که قرار بود مشکل معیشت رو حل بکنه، دولتی که این همه وعده برای مسکن و نمیدونم زندگی مردم داده بود، زندگی مردم پرپر شده و مجلس تقریبا هیچ انتقاد جدی نمی کنه. اگر هم کسی کرده، حالا تو اون لیست 90 نفر لااقل حذف شده، حالا اگه بعدن تایید شدن، من این هفته اخیر رو که گفتم یه تعداد تایید شدن رو من خبر ندارم. سومیش هم که قانونگذاریه، قانونگذاریش هم که مسائل مهم کشور که میتونه رو سرنوشت مردم ما تأثیر مستقیم گذاشته بشه یا از اختیار مجلس اساسا خارجش کردن، یعنی میرن تو اون کمیسیون ماده نمیدونم چند، توی چند نفر در موردش تصمیم میگیرن و صحن علنی و چارچوب مردمی خارجش میکنن، و یا اینکه در شورای نگهبان به استناد مصوبه شورای عالی فرهنگی، نمیدونم شورای عالی انقلاب، شورای عالی فلان، نمیدونم کمیته هیئت نظارت فلان، مجمع تشخیص مصلحت، اونایی هم که اونجا لازمه اونجا حذفش میکنن. یعنی قرار بود شورای نگهبان صرفا بر اساس مصوبه تطبیق بده با شرع و قانون اساسی، الان شهر، قانون اساسی، شوراها، مجمع تشخیص، هیئت سه نفره، شورای سه نفره رؤسای سه قوه و همه اینها شدن یکی از مصادیق و تطبیق شورای نگهبان. نماینده های مجلس هم بیشتر از این که به فکر مردم باشند، قاعدتا باید به این فکر باشند که خب دور بعد قرار تایید صلاحیت بشن، اساسا صلاحیتشون تایید می شود یا نمی شود. لذا بیشتر از این که منافع ملی رو تو درجه اول در نظر بگیرن، باید به اون فکر بکنن. ببین، اساسا مجلس از این بابت از درجه اعتبار توسط بخشی از حاکمیت که هژمونی داره و الان عملا مدیریت کشور رو به عهده گرفته، از دسترس خارج شد. یعنی دیگه عملا اعتبار اجرایی براش باقی نمون. وقتی ما میخوایم به مردم بگیم مردم بیایید برید، یک روزنه‌ای وجود داره، بیایید بریم نماینده، یعنی میمونه یه دونه نطق پیش از دستور دیگه، بگیم آقا ما به آقای کاکویی که از نظر فکری به ما نزدیک نیست، از نظر ما حضور نظامی‌ها در سیاست خلاف فرمایشات حضرت امامه، نباید توش حضور داشته باشن. ما به خاطر این که آقای کاکویی میتونه بخشی از حرف مردم رو پشت چیز بزنه، از سردار کاکویی هم برای مجلس حمایت میکنه. آقای کاکویی توی مجلس قبلی توی این خیابونای ایران 600 نفر کشته شدن، 50 نفر هم از نیروهای امنیتی که حافظ امنیت باسمی بودن کشته شدن. یعنی ما حداقل 650 نفر کشته داشتیم. معادل همین عدد آدم زخمی شدن، یا چشمشون رو از دست دادن، یا دستشون رو، یا پاشون رو، یا بیمار شدن، یا مریض شدن. من کاری به این که اینا حق بودن که تو خیابون بودن یا حق نبودن ندارم. میگم اصلا فرض رو میذارم بر این که اینا خلافکار بودن. اما 650 نفر کشته شدن دیگه. کدوم یکی از نمایندگان مجلس صدای این مردم کشته شده؟ کدومشون اومد بگه آقا اینا خلافکار، اینا دشمن، اصلا از دشمن پول گرفتن؟ ببین من بدترین حالت ممکنه رو میگم، اینا معترض نبودن، اینا از دشمن پول گرفتن اومدن تو خیابون کشته شدن. این پدر خانواده است کشته شده، زن و بچهش، خانوادهش، نانآور این خانواده بوده، این بچه کشته شده، این جزء همون طبقه پابرهنه‌ای بوده که کشته شده و امروز زخمی شده، امروز باید 100 میلیون تومان خرج بیمارستانشو بده. من هم به عنوان حکومت مگه حاکم بر همه این مردم نیستم؟ من مگه نماینده همه این مردم نیستم؟ چرا یکی از این نماینده ها نرفت بگه آقای خلافکار، آقای بد، مهدی محمودیان خیلی آدم بد، چرا شما الان مشکلی تو بیمارستان نداری؟ این وظیفه نماینده مردم بود یا نه؟ وقتی نماینده مردم اجازه انجام این کار نداره، یعنی این که نماینده این مردم نیست، یعنی این که نمیتونه نماینده مردم باشه. وقتی امروز من بهش بگم آقای مردم بیا برو تو انتخابات شرکت کن، رأی بده، اون به من خواهد گفت ببین من همه آدم ها خوب نیستن که، من اصلا بدم، من اصلا آدم بدی بودم، حق نداشتم در مورد حجاب خودم حرف بزنم. حق دارد. یه نفر، یه خانومی کشته شده، اشکال نداره، دیگه فوت کرده دیگه، حالا ما هم اعتراض کردیم، عصبانی بودیم، اصلا اشتباه کردیم. من حق دارم بگم چرا 200 میلیون خرج بیمارستانم شده و شما حتی اجازه درمان منو تو بیمارستان ندادید؟ چرا هیچ نمایندگی رسیدگی نکرد؟ خب این نتیجهش این میشه که مجلس از اعتبار، من دارم در مورد مجلس حرف میزنم، به دولتش هم میرسم، یعنی الان داریم چون انتخابات مجلسه میگم، ما برای مجلس باید برای هر کار فعالیت سیاسی نفع تعیین کنیم. یعنی بگیم مردم شما شرکت کنید در این انتخابات، مجلس میتواند قوانینی وضع بکند که شرایط شما بهتر بشه، اینترنت شما بهتر بشه، معیشتتون بهتر بشه، من دارم ابر بحرانای فعلی رو میگم، معیشتتون بهتر بشه، وضعیت حقوق و مزایاتون بهتر بشه، وضعیت شغل، میزان کار، اشتغال بیش بهتر بشه، وضعیت خیابونامون بهتر بشه، آلودگی هوا بهتر بشه. میگم ببخشید مجلس ما توان تبیین چنین قوانینی رو نداره. شما بیا برو، مجلس ما میتواند جلوی فساد رو بگیره. مردم بفرمایید ما میخواییم با فساد مقابله بکنیم. بسیار خوب. میگه آقا چند نفر از این نماینده رد شدن؟ میگم ببخشید 90 تاشون تو مرحله اول به خاطر فساد رد شدن. حالا ردیف دومش گفتن مصلحت نیست، 60 تاشون. من نمیگم اونا فاسد بودن، من معتقدم کلش درست انجام نمیشه تایید صلاحیت. حالا میگم بر اساس همین وضع موجود، میگم میگه 90 تاش، حالا شما میگید 27 تا 27 تا 25 نفرشون فاسد بود. از یه طرف هم خود رسانه میگه آقا اینا همونایی بودن که جلوی فساد واسدادن در مورد دبش و خود رو حرف زدن، اتفاقا رد صلاحیت شد. آقا ببخشید جلوی فساد هم که نمیتونه بگیره. خب مردم بیاید بریم صداتون رو پخش کنه. صدامون هم که پخش نکرده. در حوادث سالهای اخیر در مورد هواپیمای اوکراینی کدام یک از نمایندگان مجلس طرف مردم واستاد؟ یعنی کدام اومدن مسئولینش رو استیضاح کنن؟ کدام یکی از مسئولین ما به خاطر کشته شدن 270 نفر استعفا داد؟ استعفا، یه استعفای کوچیک، برکناری هم نمیگم، استعفا داد؟ هیچ کدوم. کدوم نماینده مجلس خواهان استعفای مسئولین شد؟ حتی مسئولینی که مقصرش نبودن یا اتفاق بوده اصلا، ولی نکردن. خب اینم که نمیتونه بگه. شما بگید که ما بر اساس چه کار کردی بگیم مردم خواهش میکنیم بیایید برید به مجلس رأی بدید، تازه به نمایندگان ما هم رنگ ندید، ما رو که تایید صلاحیت نکردن که. شما بیایید برید به آدمای نزدیک ما رأی بدید، شما یک استدلالی بیارید که ما بتونیم به مردم بگیم آقای مردم کاندیداهای ما که رد شده، سه تا کارکرد مهم مجلس هم که از حیز انتفاع ساقطه، شما بازم بیایید برید حالا به سردار کاکویی که اتفاقا مخالف ماست، اتفاقا همون کارهایی هم که شما میگید خوب نیست و میره میکنه، برو رأی بده.
آقای کاکویی شما نظری دارید؟
من باز برگردم با شما در مأموریت مجلس که سه تا فرمودید کاملا متفقم که مأموریت مجلس یکی قانونگذاریه، یکی نظارته، یکم ارتباط با مردمی که فرمودید. شما چون تغییر تفحص و استیضاح فرمودید میشه مأمور نظارتی.
بله بله.
یک، مأموریت قانونگذاری داره. دو، مأموریت نظارتی داره. سه، مأموریت ارتباط درون حاکمیتی و ارتباط بین مردم داره. این وظیفه مجلس. شما وظیفه قانونگذاری رو در مجلس 11 با 10 و 9 یه مقایسه آماری، عددی، مفهومی و جهتگیری بفرمایید، این بهتر بود که مثلا بگیم قانونی گذرونده نشده. اگر قانون گذرونده شده کدوم نقطش اشکال داشت؟
عذرخواهی میکنم،
وقتم نیست.
من منظورم از قانونگذاری که به هر حال مجلس اونجا نشستن دور هم دیگه قانون تصفیه میکنه، منظورم قوانین نیست که
نه، قوانین در دوره اول هم
زندگی نه. مردم تأثیر دارد در... و ابر بحران‌ها یا بحران‌ها رو حل می‌کنه.
من عرض کردم تاریخ برای این خدمتتون عرض کردم، مجلس اول تا 10 یا 11 وجود داره، مجلس اول تا 10 و 11 وجود داره، مجلس 6 قاعده رو تصفیه میکرد، شورای نگهبان ردش میکرد، میرفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس 7 هم همین بود، مجلس 5 هم بود. شما میخواید بگید که شورای نگهبان شدیدتر، مجمع تشخیص مصلحت شدیدتر جلوی این کار رو گرفتن و دیگه مجلس از حیز انتفاع ساقط شد. دو، فرمودید که از شوراها و مبادی دیگه ای درست کردن که بازدارندگی مجلس رو، قدرت مجلس رو محدود کرده. من میخوام یک بار دیگه به این، با اینکه من با مجلس 11 یک بار هم در طول مدت هم با دوستان ارتباطی نداشتم واقعا، اصلا من چون کارم خدمت دوستان عرض کردم، فقط مطالعاتی اینجا فرمودن، من به خاطر انتخابات اومدم و کارم مطالعاتی تحقیقاتیه، بلی من مراجعه میکنم برای منابع، میبینم که قوانینی رو که وجود داره
در البته از منظر از منظر حزب سیاسی که دارید باید رصد بکنید به طور کامل.
عرض کردم با من فعال. دو، در بحث استیضاح فرمودید، من تعجب فرمودم استیضاحی نشده. شما وزارت آموزش پرورش، وزارت سمت، چندین وزیر در همین دولت، در همین دولت الان مثلا هم وزیر آموزش پرورش مثلا یا وزیر سمت، حالا بعضی میگن آقا میخوان بازرگانی و صنایع اصلا میخوان جدا کنن، میخوان دو وزیر بکنن، اصلا من اینا رو خیلی، اما به این که بگید از قوانی استیضاح، بله شما میخوان بگید در ماجرای چی از وزیر کشور چرا استیضاح نشده، شو این از منظر شما، ما باید بریم بگیم توقعاتمون از این نمایندگان چیه، این نمایندگان چه کاری بود انجام میدادن. تحقیق و تفحص، شما فرمودید که تحقیق تفحص، من زمانی که آیلارجون رئیس مجلس بود، چی رئیس صدا و سیما بود، از همین صدا و سیما تحقیق تفحص انجام شد اون زمان، اون زمان، الان نیست، دوره 11 نیست که، به زمانی که آقای علی لاریجانی رئیس صدا و سیما بود اون زمان تحقیق تفحص انجام شد. از بسیاری از پدیده ها در تاریخ این کشور جز 11 که و 10 که میگیم مثلا تعطیل شد بر شما، حالا که من چنین باوری ندارم، میگم کمتر شده یا یه مقداری تغییرات ایجاد شده، اما تا دوره 9-8 تغییر تفاوض انجام شده. این مسیری که انجام میشد منتج به افشا، منتج به رسوایی، منتج به برخورد قانونی، منتج به تصحیح انحراف، منتج به متوجه کردن مدیران و دستندرکاران می شده. امروز آیا تغییر تفاوض کاملا تعطیل شده؟ مطلب دیگه این که مجلس در رابطه با مسائل حوادث سیاسی کشور مواضع دقیقی نگرفته، مواضع حامیانه از مردم نگرفته، از مردم نگرفته. به نظرم فراخواندن وزیر کشور بارها برای توضیح دادن در جلسات و یا صحنه عملی مجلس و یا صحنه جلسات داخلی در این مجلس به شدت انجام شده، اما میخواید بگید که آن حالتی رو که در کشور اتفاق افتاده بازم این رو از تأثیر اصلیش ساقط کرده. بیایم صحبت‌های قبل از دستور، سخنرانی قبل از دستور، شما میخوای بگید آقا انجام نشده. در طول مدت بعد از این مجلس 11 اومده چندین سخنرانی رو من حداقل میتونم، حتی امروز که وقتی نیست میتونم یه چیز بگم، ولی سخنرانی های متعددی وجود داره که نماینده میتونست انجام بده. شما میگید که نماینده میترسید از هزینه دادنش، میترسید از عاقبتش، میترسید از داخل نظام بهش تحت فشار قرار بدن. این حرفا رو میشه همیشه هم زد، اما به نظر من باید در این بین آدم هایی که الان 15,000 نفر تایید شدن ما باید تلاش کنیم شجاع‌ترینش رو انتخاب کنیم، به مردم جهت بدیم هر چی میتونیم، حداقل ضعیف‌ترینشون رو نیارن تا اونجا که میتونیم. الان که یه فضایی هست شما میگید ما نه، اصل آمار در انتخابات، اصل شرکت در انتخابات رو نداریم، شدن منم به همین یه وقتی برسم مثلا، اما اگر قرار شرکت بکنیم به نظر من ظلمی که انجام میشه که در بین اینهایی که یه مقدار ضعیف‌ترن و یه ذره قوی‌ترن ما یه ذره قوی‌تر انتخاب نکنیم و خودمون به دست ضعیف‌ترا بسپاریم. شما میفرمایید که مجلس 11 هم مثلا مجلس ضعیف‌ترین مجلس میتونه باشه، بله من معتقدم این مجلس جدید رو بیایید مجلس قوی‌تری انجام بدیم، مجلس 12، مجلس 11 و یه مجلس بعدی رو قوی‌تر از این قرار بدیم. الان من بهتون عرض بکنم شاید شاخص‌های سیاسی ما بعضا تایید نشدن که من روش نظر دارم، به صراحت هم میگم، بنده به عنوان عیسای کاکوی دونکی با فعالیت سیاسی سالانه عرض میکنم تمام کسانی که در جمهوری اسلامی رد میشن همه باید انتخابات بتونن حق ثبت نام داشته باشن، حق شرکت در انتخابات داشته باشن، الا اینکه مطابق یه قانونی شما قانونشو تفسیر شده باشه، بگید آقا مثلا تشخیص آقا اضافه بر قانون از اون مرجع پنجگانه که استعلام کردن جواب منفی گرفتن، نه خب اونا مکار نداریم که سابقه جنایی داره، کسی سابقه تخلف داره، نه من معتقدم همه کسانی که از اون فیلتر استعلام رد شدن باید بیان شرکت بکنن و حق انتخاب مردمشون، هیچ محدودیت برای انتخاب نیست. البته هنوز ما محدودیت انتخاب برای مردم نداریم و هزینه عدم شرکت هم نداریم، هزینه عدم شرکت حاکمیت میگه مردم بیا شرکت بکنید که ما بتونیم با قدرتی بیشتری در دنیا برخورد کنیم، ما بیا شرکت بکنید از این حق حضور استفاده کنیم که دیگر این حق باطل نشه، بطلان نخوره، میاد اینا رو مطرح میکنه. به نظرم بعضی از حالا اونا احمقن، شما نباید با احمقا سر کار داشتید که شرکت نکردن جریمه داشته باشه، تاوان داشته باشه، مثلا ترکیه رو مثال بزنن، یک کشور دیگر مثال بزنن که شما اگه شرکت نکنید از فلان مسائل اجتماعی، اینها توی نظرگاه امام اون زمان نبوده، حالا مقام معظم رهبری من نشنیدم، حالا داره ولی تا امام زنده بود که ما میدونیم ندیدیم، در نظرگاه رهبری من نشنیدم که کسانی که شرکت نکردن با تاوان بدن. اما اصرار حاکمیت به اومدن من و شما همه ما این است که این نقطه رو نظام بهش قائله که همه بیان شرکت بکنن برای این 15,000 نفری که آمدن. شما بگید این 15,000 نفر آقا مثلا تعداد زیادی شما اصلا قبول نداریم، اینا اصلا فله‌ای ریختن اینا رو، خدمت رو شاید که کیلویی ریختن اینا رو، این حرف زن. من اینجوری باور، من حق ثبت نام رو برای همه قائلم، حتی مخالف خودم.
بسیار عالی آقای محمودیان. این وضعیتی که از مجلس فعلی ترسیم کردید، احیانا در حقیقت در ادامه عدم حضور پررنگ اصلاحات نبود در دوره قبل یا در انتخابات قبلی، یعنی نمیشه که بخشی از ایراد رو و بخشی از تقصیر رو گردن اون خواه انداخت.
ببینید توی قدرت سیاسی سه تا مؤلفه داره، یکیش افکار عمومیه یعنی سرمایه اجتماعیه به اصطلاح، یه بخشش قدرت به معنای صندلیه، یه بخشش هم که بالاخره پول دیگه. جریان اصلاح طلب از این سه تا فقط یه سرمایه اجتماعی داره، یعنی نه جریانی که از نظر مالی خیلی قوی باشه به معنای اینکه کارتلای بزرگ اقتصادی در اختیارش باشه برخلاف رقیبش، یعنی اگر رقیب بزرگترین کارتلای اقتصادی ایران دستشه، اگر نیروی نظامی دستشه که بالاخره در اختیارشه، یا اون در اختیار اون جریان سیاسی که با هم توی راستا هستن و صندلی های قدرت رو داره، جریان اصلاحات فقط یک سرمایه اجتماعی داشت
که چیز بزرگیه، نمیتونه
بله یه پایه اساسی قدرت اگر اتفاقی سال 76 افتاده بر همین اساس افتاده، یا اگر حتی سال 92 اتفاقی افتاده بر همین اساس اتفاق افتاده. واقعیتش اینه که اون چیزی که باعث شد اصلاحات در دور قبل مجلس شرکت نکنه، نداشتن این پایگاه اجتماعی بود و از بین رفتنش بود. چون ببینید اون پایگاه اجتماعی که بر اساس پول، یعنی منافع مادی یا منافع معنوی، یعنی یا حتی معنویش هم میگم، یعنی اینجوری نبود که جریان اصلاحات بگه بالاخره من وصله به خدا هم، بیایید به من رأی بدید انشالله اون دنیا بهتون بهشت رو میدم. که جریان مقابلش خب اینو که داره، یعنی میره بالای منبر مسجد، منبری که متعلق به پیامبره، میشینه و میگه که اگر شما به من رأی بدید، اگر شما طرفدار من باشید، شما بالاخره بخشی از خدا رو دارید، بخشی از بهشت رو دارید دیگه. یعنی میره میگه آقا اگه به احمدی نژاد رأی بدید، دارید به دولت امام زمان رأی میدید. یعنی جناب آقای جنتی گفتن که بالاخره این دولت، دولت امام زمانه دیگه، اون طرف این رو هم داره، ما که اون رو هم نداریم. به ما سرمایه اجتماعی برای این اساسه که ما میگیم آقا ما قول میدیم شما رو به عنوان معترضین وضع موجود به ما رأی بدید، اون چیز افرادی رو که ما میگیم رأی بدید، ما بریم توی مجلس، ما بریم توی دولت، بخشی از تغییراتی که شما مد نظرتون رو انجام بدیم. حالا وقتی یه بار به ما قول میده، ما قول میدیم به ما اعتماد میکنه، دو بار قول میدیم به این جریان سیاسی اعتماد میکنه، بهش میگیم که آقا تو بیا برو به دشمن ما هم رأی بده، یعنی دشمن منظورم
مخالف،
مخالفه، آره میگیم برو به آقای ریشری هم رأی بده، برو
مخالف
به...
همسو، البته
مخالف غیر همسو، اتفاقا آقای ریشری هیچ وقت با ما همسو نبوده، آقای پور محمدی هیچ وقت با ما همسو نبوده، درست حالا این دفعه رد صلاحیت شدن یه خود همه فکر کردن همسوه، ولی خب هیچ وقت که با ما همسو نبود. اساس درگیری های بسیاری از بچه های اصلاح طلب با وزارت اطلاعات وقت سر اون قتلای زنجیری، خب یه سرش آقای پور محمدی بوده، یعنی اینجوری نیست که کاملا رو در روی هم بودیم. یا مثلا با افراد دیگه‌ای که تو اون لیست بودن، من الان حضور ذهن ندارم که اسمشون رو بگم، بله. میگیم آقا بریم به اینها رأی بدیم، ما قول میدیم یه تغییر ایجاد کنیم. آقا مثلا اون لیست امید مجلس دهم بود دیگه، درست میگم؟ بله. اون لیست امید، خب من به عنوان آدمی که از سال 76 دارم فعالیت سیاسی میکنم، 25 تاشون رو نمیشناختم، 20 تاشون رو نمیشناختم، حتی به اسم نمیشناختم، چه رسه به چهره. بالاخره به عنوان آدمی که 6 سال 7 سال 10 سال تو جبهه مشارکت بودم، 10 سال کار روزنامه نگاری کردم، زندگی تو کار سیاسی گذاشتم، نمیشناختمشون. به مردم گفتیم آقا اینایی هم که ما نمیشناسیم و برید رأی بدید، ما قول میدیم یه تغییر ایجاد بکنیم. اما اون مجلس توان هیچ تغییری رو نداره. منظورم از این که قانون تصویب نمیکنه این نیست که قانون تصویب نکنه، آقا منظورم آقای کاکوی این نیست که هیچ قانونی تصویب نکرده، حتما تصویب کرده، بالاخره اونجا نشستن قانون تصویب کنن دیگه. منظورم قانون، میگم قانونی تصویب، قانونی که بتونه بحران ها رو حل بکنه. منظورم اینه که قانونی که بتونه شرایط مردم رو تغییر بده. ولی مثلا الان 20 تا قانون تصویب شده در روز، خیلی ها حتی اونایی که مربوط بهشونه، وزارت خونشونه، نمیدونن چنین قانونی تصویب شده، قانونی که مردم باش بتونن زندگی بکنن، منظورم اون قانونه. یعنی مجلس بیاد قانون مصوب بکنه که آقا شما باید به افرادی که مادرشون ایرانیه شناسنامه بدید. یه بخشی از هموطنهای ما به هر دلیلی سالهای عمرشون رو بدون شناسنامه تو سیستان و بلوچستان دارن میگذارن، یا تو بقیه نقاط، چون پدرش ایرانی نبوده رفته، مادر اینجاست با یه بچه بدون شناسنامه 20 سال اینجاست. یا یه کسایی همین تو حاشیه تهران هستن که 40 سال ساکن ایران هم و شناسنامه ندارن. یه قانونی تصویب شده، آقا بریم اگر شما فکر میکنید که به اون قانون، اینجا دیدید کسی رو، اونا هم کسی رو دیدن که این قانون بنزه 10 روز اجرا شد، این مجلس که رفت همه رو گذاشتن کنار، این دولت که اومد کلش رو گذاشت کنار، اصلا اجراش نکرد، تقریبا میگم هیچ کس، منظورم هیچ کس نیست، نزدیک به صفر انجامش نداد و گذاشتش کنار. ببینید موضوع اینه که وقتی میگم حیز انتفاع ساقط شده مجلس، به این دلیل نیست که افراد این فعلی لزوما آدمای ضعیفین که ما تلاش کنیم آدمای قوی تری برن داخل. نه، منظور من به طور مشخص اینه که اون صندلی قدرت خودش رو از دست داده. لذا من وقتی میتونم، من به عنوان یک اصلاح طلب، ببینید جریان رقیب اصلاح طلب دو تا ابزار داره برای آدماش که میخواد بیاره پای صندوق. آدماش منظورم سرمایه اجتماعیش. اون یکیش دینه. میره میگه آقا اگه تو شرکت نکنی، آقای علم الهدا اگه اشتباه نکنم فرموده بودن که اگه کسی شرکت نکنه مخالفت با اسلام کرد. دل امام زمان رو شکسته. اون یکی میگه امام زمان پای صندوق هاست، جمعه بیایید پای صندوق رای. خب اون یه بخشی از مردم رو میتونه با این حوزه ببره پای رای. من اصلاح طلب فقط وقتی میتونم مردم رو، سرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی خودم ببرم پای رای، که بهش بگم من میتوانم در زندگی تو تغییر ایجاد کنم.
و اون بسیار مهم.
و من امروز میگم که اصلاح طلب دیگه نیستم، به این دلیل که نمیتونم به آدمایی که به من اعتماد کردن بگم آقا من میتوانم تغییر ایجاد بکنم.
بسیار سپاسگزارم. تا الان دو بزرگوار به صورت مساوی وقتشون تقسیم شده، حالا احیانا چند ثانیه اختلاف بوده باشه، چون ما 17 و 30 دقیقه باید برنامه رو واگذار کنیم به پخش محترم رادیو گفتگو. تا اون موقع فکر میکنم که یک دقیقه فرصت بدیم به دوستان بزرگوار که جمع‌بندی بکنن، انشالله دو فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون خواهیم.
یه نکته من بگم، مرحوم هاشمی رفسنجانی رضوان الله تعالی علیه رد شد، نظرش برای شرکت در انتخابات چی بود؟ خودش شرکت کرد.
بله.
خود همین آقای بهزاد نوایی باز فرمودید، همین الان با این سن کهولت سنی که داره، چون ببین اقلای سیاسی باید بدانند و می دانند و به ما درس دادند و ما در کتاب ها خواندیم، در رویه ها دیدیم، در تاریخ رفتاری دیدیم، اینها معتقدند که باید نقش آفرینی کرد، حتی بالاترین صدمه رو دیگه در بالاترین موقعیت و فرصت یک فرد خورده باشه. مطلب بعدی، به نظرم جریان اصلاحات هم یه دورانی، فقط الان سرمایه اجتماعی میگن، یه زمانی تو حکومت بود، حاکمیت بود، سرمایه خدمتتون هر صورت که دیگه هم داشت، این نبود که فقط از خلاصه آدم میتونه سرنوشت سالها رو بررسی کنه همش همچنان که گفتیم شما مجلس، من منظورم از قانون نیست که هیچ قانون تولید نکردن، در اون زمان هم بوده، هر کس که حاکم باشه خلاصه از یک ابزاری بهرمند میشه. آنچه که مسلمه، نکته آخرم اینه که به نظر من اگر ما مردم رو به سمت صفر بودن ببریم، خودمون هیزم آتش سوختن مردم رو فراهم کردیم. ما مردم رو به سمت عدد معنادار بودن میبریم به عنوان فعال سیاسی.
سپاسگزارم آقای کاکوی. آقای محمود، این جمله آخر
عرض کنم خدمتون که من فقط برای این که اونجا که دارم در مورد ساختار حرف میزنم، ببینید ما حدود 20 بالای 20 تا 20 نفر از رجل سیاسیمون کاندید ریاست جمهوری شدن تا الان، حدود 20 تا 25 نفر کاندید ریاست جمهوری شدن، 6 تا یا 7 تا رئیس مجلس، بیش از 600 تا نماینده مجلس و بیش از 20 وزیر، 10 وزیر حالا اگر بخوام اغراق نکنم، بیش از 10 وزیر در جمهوری اسلامی.